ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، یک مجله زنده با پوشش خبری تحلیلی از مهمترین وقایع روز ایران و جهان برای شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. خوش آمدید به سوریه خبر رادیو فردا. اینجا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، امروز یک شنبه است، 8 مرداد ماه گرم در ایران و 29 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. در ساعت 7 عصر به وقت خوب ایران شنونده مجله شامگاهی ما هستید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. امیدوارم که تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. در اتاق فرمان امروز با این مجله آقای حسنی ما رو همراهی میکنه و خبرها رو هم قرار هست با همکار دیگرم که اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست مرور کنیم. نوبت رو اجازه بدید که به روال همیشه به خبرها و این بار به همکارم فرین آسمی بدیم، بعد برمیگردیم تا براتون بگم که تا پایان این مجله چه مطالبی خواهید شنید. فرین سلام.
سلام، متشکرم. وزیر خارجه ایران گفت جایگزینی حکومت سوریه خیالی باطل است. علی اکبر صالحی بعد از ظهر روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده افزود عواقب بحران سوریه دامنگیر همه در منطقه و جهان خواهد شد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم در این کنفرانس خبری گفت که ماهاست جنگی تبلیغاتی توسط آمریکا، اروپا و تعدادی از کشورهای عربی علیه سوریه آغاز شده است. سفر وزیر خارجه سوریه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌های خارجی کشتار معترضان در سوریه به دست نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و پایان خونریزی‌ها شده است. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما خبر دیگر این که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس درباره تشریح طرح‌های جنگی آمریکا علیه ایران را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که هیچ دیدار دو نفره‌ای میان نخست وزیر اسرائیل و تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا صورت نگرفته است. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت در صورت حمله اسرائیل به ایران از این اقدام حمایت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این دیدار خطاب به رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که باید هرچه در توان دارند برای بازداشتن سران ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای به کار گیرند. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران در نامه‌ای به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به نحوه برخورد با پدرش خواستار آن شده که او به منزل شخصی یا زندان اوین منتقل شود. محمد تقی کروبی در نامه خود نوشته اگر با وجود گذشت 18 ماه از حبس غیرقانونی هنوز بر تشدید مجازات ایشان بدین نحو اصرار دارید، دست کم همانطور که خود بارها تاکید کرده او را به زندان اوین و در کنار همراهانش منتقل کنید. مهدی کروبی ابتدا در خانه خودش در محاصره ماموران امنیتی بود و پس از مدتی به آپارتمانی دیگر منتقل شد. به گفته خانواده آقای کروبی او 100 روز در این آپارتمان بدون دسترسی به پنجره و هوای آزاد زندانی بوده است. فهیمه؟
سپاسگزارم. فرین بود با فرین آسمی با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. حالا بریم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم براتون چه آماده کردند. درگیری‌ها در سوریه شدت گرفته. حلب زیر چرخ تانک‌های ارتش سوریه. براتون از آخرین وضعیت در سوریه خواهیم گفت. حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، آیا برنامه ریزی برای این حمله شده؟ دولت اسرائیل چیزی میگوید و روزنامه هارتز چیز دیگر.
الان دولت آمریکا و دولت اسرائیل سر مسئله ایران بحثتی وجود داره، بحثت خیلی قوی وجود داره از دیدگاه نظامی، از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه سیاسی.
تأسیس نهادی تازه در ایران، شورای دستگاه نظارتی کشور. کمی بیشتر درباره این نهاد براتون خواهیم گفت. کمبود داروی هموفیلی در ایران و به خطر افتادن جان ده ها کودک، در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و سری هم می‌زنیم به لندن و المپیک پرشوری که این روزها در این شهر برپاست. براتون از تیم اعزامی ایران و رقابت‌های امروز خواهیم گفت. دعوت می‌کنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید و همه مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند رو بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از گذشت دو روز که نیروهای دولتی در اطراف شهر حلب در سوریه موضع گرفتند، حمله‌های گسترده به مخالفان در این شهر روز یکشنبه امروز از سر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ارتش سوریه در این حملات از سلاح‌های سنگین مثل تانک استفاده کرده. ایلیا جزایری همکارم و خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ما هست به صورت مستقیم و زنده. ایلیا، صدای من رو فکر میکنم میشنوی. سلام میکنم، خوش آمدی به مجله شامگاهی رادیو فردا.
ممنون فهمی، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، میخوام در مرحله اول قبل از هر چیز در مورد اوضاع حلب برای شنوندگان ما بگی. این حمله که از طرف نیروهای نظامی برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل مخالفان صورت گرفته، از دیروز و امروز هم ظاهرا شدت گرفته. آخرین وضعیت در حلب چگونه است؟
بله، همینطور که در خبرگزاری ها منعکس شد به نقل از منابع مخالفان، نیروهای دولتی امروز صبح هم بار دیگه سعی کردن به چند منطقه حلب یورش ببرن و اونها رو بازپس بگیرن، از جمله منطقه صلاح الدین که در اون تعداد بیشتری از مخالفان متمرکز هستن، اما به نظر میرسه موفق نشدن. یک تانک دیگر ارتش سوریه در حین ورود به منطقه به آتش کشیده شد توسط مخالفان. اینطور که منابع مخالفان میگن، روز گذشته 9 تانک ارتش سوریه رو در این منطقه به آتش کشیدن. از سوی 8 منطقه حلب در معرض گوله باران توپخانه ارتش قرار داره. هلیکوپترهای ارتش سوریه هم در حال گلوله باران یک سری از مناطق هستند. بسیاری از مردم شهر حلب در حال فرار هستند، به ویژه ساکنان منطقه مساکن هنانو. درگیری های هم در دو منطقه از زهرا و ارقوبه در حلب روی داده. شمار کشته شدگان در شهر حلب 30 نفر برآورد شده تا یه دیروز امروز که 10 نفر از اونها از ارتش دولتی سوریه هستند. اما اینجا لازمه به یک مسئله اشاره کنم و اون به نظر میرسه نیروهای دولتی سوریه برای منصرف کردن توجه ها از حلب، عملیات خودشون رو در شمار دیگر از مناطق اوج بخشیدن، از جمله در درعا ساعتی پیش در منطقه به نام شیخ مسکین شاهد کشتار بود. بیش از 30 نفر در این کشتار کشته شدند. اینطور که منابع خبری میگن، تعدادی از کشته شدگان سر بریده و سوزانده شدند.
ایلیا، ولی همزمان با همه این حملات و شدت گرفتن درگیری، وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم در تهران هست و در کنفرانس خبری با آقای صالحی شرکت کرده. درباره این کنفرانس خبری و اظهار نظرهایی که در این کنفرانس و این دیدارها انجام شده هم بر شنوندگان ما بگو لطفا.
در این کنفرانس خبری به نظر مثل آقای صالحی میخواست اطمینان بده به همتای روسیه خودش به اینکه جمهوری اسلامی ایران تا آخر از نظام بشار اسد دفاع و حمایت خواهد کرد. آقای صالحی در این کنفرانس خبری گفت که جابجایی قدرت در سوریه خیال باطل و یک توهم هست. آقای صالحی گفت عده‌ای از مردم سوریه ممکنه برای ایجاد تغییرات قیام کرده باشند. دولت سوریه هم پاسخ گفته و اصلاحاتی رو آغاز کرده که باید فرصت اصلاحات داده بشه به نظام بشار اسد. آقای صالحی اون صحبتی که همیشه گفته میشد توطئه‌ای در سوریه در حال رخ دادن هست و تکرار کرد و هشدار داد به کشورهای منطقه که علیه بشار اسد اقداماتی کردن و با اون و به از اون به خاطر برخورد با معترضان انتقاد میکنن و گفت خدای ناکرده این اقدامات اگر جهت نادرستی بگیره و ادامه پیدا کنه عواقبش دامنگیر همه کشورهای منطقه خواهد بود. در مقابل آقای ولید المعلم در این کنفرانس خبری گفت که سوریه با یک توطئه جهانی روبروست و گفت همینطور که دمشق از وجود مخالفان پاکسازی شد، حلب هم از وجود نیروهایی که اونها رو تروریست نامید، چون دولت سوریه به مخالفان میگه گروه های مسلح تروریست، حلب هم پاکسازی خواهد شد و تأکید کرد که دولت سوریه تا آخر ادامه خواهد داد به روش خودش در مبارزه با مخالفان مسلح. و البته تأکید کرد دولت بشار اسد به طرح صلح آقای عدنان پایبند است.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما بودی با گزارشی از آخرین تحولات در سوریه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دولت اسرائیل روز یکشنبه گزارش روزنامه هارتس مبنی بر ارائه طرح اضطراری آمریکا برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران به بنیامین نتانیاهو را تکذیب کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره یکشنبه خود نوشته است که تام دانیلون، مشاور امور امنیت ملی آمریکا، در تلاش برای تجدید اطمینان خاطر اسرائیل از آمادگی دولت اوباما برای انجام اقدامی نظامی علیه حکومت ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، یک طرح اضطراری نظامی را با نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته. ولی یک مقام رسمی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود گفته است که هیچ یک از مطالبی که در گزارش هارتس آمده درست نیست. همکارم نادره صدیقی در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد درستی یا نادرستی گزارش هارتس و مسائلی از این دست درباره این موضوع پرسیده. بشنویم.
این مسئله الان بسیار مبهم هستش. احتمالش وجود داره که با حقیقت داشته، احتمالش هم وجود داره که منابع هارتس خبر غلطی به این برنامه ارائه دادن. هنوز معلوم نیست. چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که الان دولت آمریکا و دولت اسرائیل سر مسئله ایران وحدتی وجود داره، وحدت خیلی قوی وجود داره، از دیدگاه نظامی، از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه سیاسی. و به نظر من اگر آقای اوباما دوباره منتخب بشه، به رغم اختلافاتی که وجود داره بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما سر مسئله روند صلح، به نظر من در مسئله ایران این وحدت ادامه خواهد داشت.
هارتس در همین گزارش به سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کرده و نوشته که روز چهارشنبه با اهود براک همتای اسرائیلیش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها را در چه چارچوبی شما ارزیابی میکنید؟
به نظر من اولا این گفتگوها جنبه تبلیغاتی داره برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای اوباما میخواد رای دهندگان آمریکایی که حمایت میکنن از اسرائیل نشون بده که از دیدگاه امنیتی و پشتیبان اسرائیل هستش و بین هر دو طرف و همکاری بسیار قوی دارن. دوما به نظر میاد که آقای اوباما از این ملاقات ها استفاده میکنه در اینکه یک پیغامی به دولت آقای خامنه ای بفرسته که الان که بیشتر از همیشه دولت اسرائیل و دولت آمریکا دیدگاهشون در مورد ایران یکسان هستش و همکاری و تنظیم بین اونها در حال افزایش هستش.
و اما در مورد سفر آقای میترامنی، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، و سخنان ایشون در رابطه با آنچه که با عنوان خطرهای جدی جمهوری اسلامی یاد کرده، آیا آقای جاودانفر جامعه اسرائیل و رهبران فعلی اون سیاست‌های آقای رامنی در برخورد محکمتر با حکومت ایران رو برتر و کاراتر از سیاست‌های آقای اوباما تلقی می‌کنند؟
طبقی نظرسنجی که 3 ماه پیش در اسرائیل انجام شد، اکثر مردم اسرائیل ضد اقدام حمله یک جانبه اسرائیل به ایران هستند و تنها کسایی که از حمله به ایران حمایت کردند، دیدگاه اونها به شرط این بود که آمریکا حمله رو شروع بکنه و اسرائیل همراهی بکنه با این حمله. در مورد اظهارات آقای رامنی، به نظر من در اسرائیل این مسئله به نظر من خریدارش به اون صورت زیادتر و کمترتر از سیاست‌های کنونی آقای اوباما نیستش. یعنی فرق بزرگی بین هر دو طرف وجود نداره. چرا؟ چون آقای اوباما به رغم اینکه تهدید حمله نظامی به ایران نمی‌کنه، سیاست‌های او بسیار موفق بودند در 4 سال اخیر در مورد ایران. مردم اسرائیل اون رو می‌بینن. پس بنابراین اظهارات آقای رامنی به اون صورت فرق بزرگی در دیدگاه مردم برای او به وجود نیاورده.
همکارم نادر صدیقی گفتگو می‌کرد با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
بسیار خوب، ساعت 19:15 7:15 هست در ایران و شما شنونده رادیو فردا مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. براتون در آغاز مجله از نهاد تازه‌ای گفتیم که در ایران راه اندازی شده، نهاد تازه‌ای با نام شورای دستگاه نظارتی کشور. این خبر رو حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز شنبه اعلام کرده. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو درباره این نهاد جدید.
به گفته یه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، شورای دستگاه نظارتی کشور با پیشنهاد چند سال قبل دو دستگاه نظارتی به رهبر ایران و با دستور آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهوری وقت تشکیل شده و قرار است به دستگاه‌های مدیریتی در هر سه قوه کمک کند. آقای مصلحی گفته که به دلیل نبود مصوبه سه قوه، این نهاد پیش از این با نام شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کرده، اما طی چند روز اخیر با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه قوه، نخستین جلسه رسمی آن تشکیل شده است. حیدر مصلحی اعضای این شورای تازه تشکیل شده را در تهران، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاونت نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری عنوان کرده است. در استانها نیز این شورا 5 عضو دارد که شامل مدیر کل سازمان بازرسی، مدیر کل اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه ریزی استانداران می شوند. این نهاد تازه ترین نهاد نظارتی تشکیل شده در ایران محسوب می شود که با توجه به حضور و نقش پررنگ وزارت اطلاعات در شکل گیری آن، جنبه های امنیتیش پررنگ تر به نظر می رسد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، درباره تشکیل این شورا در مقطع کنونی اعتقاد دارد:
من فکر میکنم این دستگاه نظارتی رو باید از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. اول، زاویه حقوقی و قانونی. تشکیل چنین شورایی به عنوان یک دستگاه نظارتی اعتبار قانونی نداره، برای اینکه طبق قانون اساسی حد نظارت محدود هست به دستگاه‌هایی که در قانون قید شده و ایجاد یک دستگاه جدید اعتبار حقوقی نداره و اون شکلی که قبلا داشت که این رو به عنوان یک شورای هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی می‌دیدن تا حدی قابل قبول بود، ولی این شکل جدید که اون رو به عنوان یک دستگاه مستقل نگاه بکنن از نظر حقوقدانانی که قانون اساسی ایران رو میشناسن غیر قانونیه. دوم، از نظر اجرایی به نظر نمیاد که این شورای جدید تغییر تازه ایجاد بکنه، به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی ایران مثل سازمان بازرسی و خود وزارت اطلاعات تقریبا تمام امکانات و اختیارات لازم برای کار نظارت رو دارن. و جنبه سوم، جنبه سیاسی این ماجرا و امنیتیش هست که به نظر من اون دلیل اصلی در واقع تشکیل این شورا هست که هدف اون این هست که در واقع هماهنگی بین خود دستگاه‌های امنیتی رو افزایش بده، به این دلیل که ما می‌دونیم از بعد از اون ماجرای برکنار وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد و مناقشه میان آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، عملا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به نوعی دچار تنش هستند و این شورا بیشتر هدفش نوعی مقابله با تنش‌های امنیتی و سیاسی در شرایط خاص.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در توضیح تشکیل این نهاد گفته که فعالیت این شورا زیر نظر سه قوه انجام می‌شود، اما به گفته او به هیچ وجه مقوله مچگیری را دنبال نمی‌کند. همچنین این مقام امنیتی ارشد ایران گفته که در نخستین جلسه رسمی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مسائل روز کشور از جمله مسئله گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این شورا به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پیدا کرده است. آقای رمضان‌پور درباره کارکرد چنین شورایی در زمینه مسائلی چون گرانی می‌گوید:
من فکر میکنم کارکرد این دستگاه‌ها در چارچوب همون نگاه آقای خامنه‌ای که بیشتر سعی میکنه به جای حل بحران از سخن گفتن درباره اون جلوگیری بکنه، بیشتر این دستگاه عملاً محدود خواهد بود به اینکه کنترل بیشتری رو اعمال بکنه برای اینکه اطلاعات مربوط به این بحران گسترش بده نکنه و واکنش در برابر اون صورت نگیره، برای اینکه آن چیزی که مهمه اقدامات اقتصادیه که هیچ ارتباطی به این شورا نداره و شورا تأثیری در سیاست گذاری اقتصادی نداره و به نظر میاد که یک بار دیگه آقای خامنه‌ای و دولت آقای احمدی نژاد دارن یک راه حل سیاسی و امنیتی رو جایگزین راه حل‌های اجتماعی و قانونی و اقتصادی میکنن برای حل مشکلات کشور.
وزیر اطلاعات ایران در صحبت‌های روز شنبه‌اش با تایید موانع حقوقی تشکیل شورای دستگاه نظارتی گفته که تشکیل این شورا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بر اساس ماده 221 تصویب شده و آیین‌نامه آن مورد موافقت رؤسای قوا قرار گرفته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره تشکیل نهاد تازه‌ای به نام شورای دستگاه نظارتی کشور در ایران.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی از کمبود دارو در ایران و به خطر افتادن جان ده‌ها هزار کودک هموفیلی ابراز نگرانی کرده. این انجمن غیردولتی در این نامه خواستار آن شده که این دو مرجع بین‌المللی کمک کنند تا موانع ایجاد شده بر سر راه خرید و ورود داروهای مورد نیاز مردم در ایران برداشته شود. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که دارو و مواد غذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شوند. بشنویم از شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را درباره مشکلات بیماران مبتلا به هموفیلی در ایران.
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در نامه سرگشاده به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی نوشته است، به رغم آنکه در تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اقلام دارویی شامل تحریم نیستند، اما با تحریم بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی عملاً تفکیک دارو از دیگر کالاها مفهومی ندارد. در این نامه در توضیح پیامدهای این تحریم‌ها و نبود داروهای ضرور بر مخاطره افتادن و صدمات غیرقابل جبران به جان ده‌ها هزار از بیماران خاص و صعب العلاج به خصوص کودکان و زنان تأکید شده است. در ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تأثیر تحریم‌ها بر بالا رفتن قیمت داروها بارها هشدار دادند. عبدالعزیز جمشید زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره بر اینکه تحریم‌ها باعث شده قیمت‌ها بیشتر از گذشته افزایش یابند به سلامت نیوز گفته است، اگر روند گرانی دارو ادامه یابد، بیمارانی که توان خرید داروهای گران قیمت و البته حیاتی را ندارند جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برخی از گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی حکایت از افزایش 40% قیمت داروها در بازار دارند. به رغم این ابراز نگرانی‌ها و گزارش‌ها، مرضیه وحید دستجردی وزیر درمان و بهداشت از بی اثر بودن تحریم‌ها بر ایران می‌گوید. او به خبرگزاری مهر گفته است: ما در حال حاضر در تولید داروهای با فناوری بالا و پیچیده پیشگام هستیم و هیچ کدام از تحریم‌ها تأثیری نداشته است. اما علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است به علت تحریم‌ها هیچ داروی مواد اولیه‌ای وارد کشور نمی‌شود. او گفته است اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانند زمانی از کشورهای واسطه دارو و مواد اولیه را خریداری کنند، به علت نبود اعتبار با مشکل خرید روبرو می شوند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
25 دقیقه از 7 بعد از ظهر در ایران گذشته و شما هنوز همچنان شنونده رادیو فردا هستید و ما رو همراهی میکنید با مجله شامگاهی رادیو فردا. حالا میخواییم بریم سری بزنیم به المپیک لندن. فریبرز غریب همکارم و کارشناس ورزشی روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای غریب سلام عرض میکنم، خوش آمدید به مجله شامگاهی.
خیلی تشکر، من هم سلام عرض میکنم به شما و همه همکارا و شنوندگان محترم.
آقای غریب بد نیست که شروع بکنیم با نتایج امروز ایران، تیم اعزامی ایران، برای شنوندگان ما بفهمید که نتایج چگونه بود. شاید بتونید از نوشاد عالمیان هم که دیروز اولین برد پینگ پونگ ایران رو در تاریخ المپیک رقم زد برای شنوندگان ما بگید که امروز چه کار کرد.
امروز هم یک شاهکار دیگه به خرج داد این نوشاد عالمیان جوان. اجازه بدین بله خبرها رو با این شروع کنم که دقایقی پیش در دومین بازی خودش در المپیک 2012 لندن در یک مساف داغ، حساس، پرافتخیز و خیلی پرهیجان در یک ماراتون 7 گیمه 4-3 تانگ پنگ از هنگ کنگ رو شکست داد و به دور 1/16 نهایی المپیک صعود کرد. اینو باید حتما بگم که این برای اولین بار در طول تاریخ المپیک که یک ورزشکار ایرانی در این رشته به این موفقیت نائل میشه. دیروز همونجور که شما اشاره کردی پینگ پونگ باز استرالیایی رو که چینیور اس بود شکست داد. عالمیان در بازی امروزش مقابل حریف هنگ کنگی اول گیم ابتدا در دو گیم اول، یعنی گیم اول و دوم رو برد، گیم سوم رو باخت، گیم چهارم رو دوباره برد، 3-1 جلو افتاد، در گیم های پنجم و ششم افت کرد، پشت سر هم باخت، بازی 3-3 شد، کار به گیم هفتم کشیده شد. تو این گیم نوشاد عالمیان تونست 12-10 به پیروزی برسه و این موفقیت رو کسب بکنه که من به همه ورزشی ها میدونم علاقه‌مندان ورزش این روزهای المپیک رو تعقیب میکنن تبریک میگم.
خب آقای غریب بریم سراغ قایقرانی و شمشیر بازی. ظاهرا در شمشیر بازی خیلی خوش خبر نمیتونیم باشین الان برای ما.
بله اجازه بدین اول همون قایقرانی رو بگم که بردن. بله محسن شادی و سولماز عباسی در قایقرانی روینگ تک نفره سنگین وزن ظهر امروز به مساف حریفاشون رفتن. البته در جدول گروه بازنده ها ربشارج به مساف حریفاشون رفتن و هر دوتاشون تونستن با ایستادن در مکان دوم به 1/4 نهایی صعود کنند و احتمالاً جدول بازی ها بعدا اعلام میشه یکی دو روز آینده در این 1/4 شرکت خواهند کرد. بله شمشیر بازی مشتبه آبدینی، البته این مشتبه آبدینی این جوان شمشیر باز ایرانی هم از قبل مقداری آسیب دیده بود، دیروز هم پزشکا اعلام کردن آسیب دیده است ولی میتونه بازی بکنه. امروز به مساف آقای فلریان زالومیر از رومانی رفت. این شمشیرباز رومانیایی سابقه قهرمانی اروپا و سومی جهان رو در کارنامه داره که با نتیجه 15-7 شکست خورد. البته مشتبه آبدینی همونجور که اشاره کردم اگر سالم بود و تمرینات عالی تری داشت و میتونست سرحال به مساف این شمشیرباز بره حتما نتیجه غیر از این خواهد بود، غیر از این میبود. بله یه بوکسور هم داریم خانم حیدری، من بعد اشاره بکنم که بله. امروز نمیخوره به وقت ایران و میره برای ساعت 2:30 بامداد وقت سه‌شنبه به وقت ایران، یعنی 12 شب حدودا به وقت اروپا، ساعت 10 شب به وقت اروپا، که این هم به مساف آقای امین قاسمی پور در وزن 69 کیلوگرم به مساف مجدانی از ونزوئلا آقای گابریل ماتسر پرز میره که این هم من فکر میکنم یه بازی دیدنی خواهد.
خب آقای غریب فرصت خیلی کم هست و من میخوام در این فرصت کوتاه حتما از الهه احمدی، زن ورزشکار ایرانی، ورزشکار تیم تیراندازی ایران که تونست افتخار آفرینی بکنه در میان ورزشکاران المپیک هم یک یاد کوتاهی بکنید.
بله خانم الهه مهدی در تفنگ بادی 10 متر دیروز شیرین کاشت، گل کاشت. ایشون برای اولین بار تونست در مقام ششم المپیک یک بانوی ایرانی در این رشته ورزشی برسه و من فکر میکنم این شیرینی ششم شدن به اندازه یک شیرینی طلای مدال جهانی یا مدال آسیایی رو داره و من فکر میکنم اگر به این رشته بیشتر توجه بشه، مخصوصا به ورزشهایی که خانوم ها میتونن با این شرایط موجود در ایران کار بکنن، جایشون بیشتر از اینها خواهد بود و من فکر میکنم که ما میتونیم اینها رو حتی رو سکوهای جهانی و المپیک هم در آینده ببینیم.
خیلی سپاسگزارم. فریورز غریب ما رو همراهی کرد، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی ما هستید. اگر که ما رو از آغاز این مجله تا به حال همراهی کردید، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما، و اگر همین الان به ما پیوستید، خوش آمدید، سلام میکنم به شما. این مجله شامگاهی ماست. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی بپیوندیم، این بار به همکارم حسین قویمی که به استودیو خبر آمده. با هم خبرها رو مرور میکنیم با آقای قویمی، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو. آقای قویمی سلام، خوش آمدید به استودیوی خبر.
با درود فراوان. عرشبت وزیر خارجه ایران امروز گفت جایگزینی حکومت سوریه خیال باطلی است. علی اکبر صالحی بعد از ظهر یک شنبه در کنفرانس خبری مشترک با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده، افزود عواقب بحران سوریه دامنگیر همه در منطقه و جهان خواهد شد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم در این کنفرانس خبری گفت که ماهاست جنگی تبلیغاتی توسط آمریکا، اروپا و تعدادی از کشورهای عربی علیه سوریه آغاز شده است. سفر وزیر خارجه سوریه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، کشتار معترضان در سوریه به دست نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و پایان خونریزی ها شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس درباره تشریح طرح‌های جنگی آمریکا علیه ایران را رد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه گزارش داد که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در سفر اخیر خود به اسرائیل در دیدار با نخست وزیر اسرائیل طرح‌های نظامی آمریکا را علیه ایران تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که هیچ دیدار دو نفره‌ای میان نخست وزیر اسرائیل و تام دانیلون، مشاور امنیت ملی آمریکا، صورت نگرفته است. در خبری دیگر، مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق هشدار داد در صورت کاهش بودجه نفت از سوی دولت بغداد، این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. وی که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره سخن می گفت، همچنین با انتقاد از خریداری جنگنده های F-16 توسط بغداد از آمریکا، دستیابی حکومت عراق به این هواپیماها را یک تهدید دانست. تنش‌ها بین بغداد و حکومت خودمختار کردستان عراق پس از آن شدت گرفت که در مهر ماه سال 90 شرکت آمریکایی اکسان موبیل برای کاوش نفت در منطقه حکومت اقلیم کردستان قراردادی با این حکومت امضا کرد. و در خبر دیگر، سایت اماراتی نشنال در گزارش اعلام کرده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازار مسکن دبی را دچار رکود کرده و سرمایه گذاری ایرانی ها در این بخش 1/4 کاهش یافته است. بر اساس گزارش این سایت خبری تحلیلی، سرمایه گذاری ایرانی ها در بازار مسکن دبی طی در واقع 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/4 کاهش یافته است. خانم فهیمه خضر حیدری،
خیلی سپاسگزارم. آقای قویمی، حسین قویمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا نوبت میرسه به صدای دیگر، برنامه مخصوص زنان، برنامه هفتگی زنان رادیو فردا که آشنا هستید با این برنامه. همکارم رویا کریمی مجنون رو تهیه میکنه. میریم با هم صدای دیگر رو میشنویم. پیش از اون من فهیمه خضر حیدری در پایان یک مجله شامگاهی دیگه با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم شنونده صدای دیگر باشید. Thank you.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا همراه با کارشناس برنامه به پرسش‌های مطرح شده در مورد برنامه قبلی خود ارضایی دختر بچه ها پاسخ دهیم. در هفته گذشته از خودارضایی دختران گفتیم و کارشناس برنامه مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، از تاثیر خودارضایی بر درک صحیح افراد از بدن خود و زندگی جنسی دختران سخن گفت. در طول هفته گذشته برخی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اسمس و ایمیل پرسش‌هایی را مطرح کردند که این هفته باز هم با حضور مژگان کاهن به پاسخگویی به آن می‌پردازیم. خانم کاهن، یکی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اسمسی پرسیدند که تفاوت تاثیر خودارضایی در پسران با دختران.
به نظر من تفاوت عمده‌ای وجود نداره، یعنی که همون چیزایی که در ارتباط با دختر رو گفتیم، این که از همون کوچیکی بچه‌ها دوست دارن که با لمس ارگان جنسیشون لذت رو تجربه بکنن. این حالت توی پسرها هم وجود داره و تا زمان پیش از بلوغ شاید کمتر باشه، ولی هرچه به بلوغ نزدیک‌تر میشیم این مسئله بیشتر میشه. من شخصا فکر می‌کنم که شاید تابوها در این زمینه توی دختران بیشتر از پسرها عمل کنه. یه مقداری توی خانواده‌ای که مشاهده کردم دخترها رو بیشتر تحت کنترل دارن که سری خودارضایی توشون انجام نشه، ولی به نظر من میاد که شاید یه مقدار علاوه فرهنگی کمتر روی پسرها فشار باشه، ولی در هر صورت چون خودارضایی با من یه پدیده منفی نگاه کرده میشه توی فرهنگ ما، این تأثیرش روی هم دخترها و هم پسرها وجود داره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
یکی از مخاطبان رادیو فردا تماس گرفتن، ایمیل فرستادن برای ما و پرسیدن که چه تضمینی وجود داره که خودارضایی در دخترها لطمه‌ای به پرده بکارت اونها نزنه. آیا واقعا هیچ ارتباطی بین خودارضایی و پرده بکارت وجود داره؟
سوال خوبی هست، برای اینکه خب توی فرهنگ ما توی خیلی از خانواده‌ها مسئله حفظ بکارت مهم هستش و اینا. برای اینکه به این سوال جواب داده بشه من فکر می‌کنم خیلی مهمه که یه مقدار ارگانیسم زن رو یه مقدار اگه وقتتون اجازه بده من توضیح بدم، علاوه این که ارگان توی زن به چه شکل اتفاق میفته و چه ناحیه هایی از ارگان جنسی زن هستن که مسئول این لمس تجربه لذت جنسی و اوج لذت جنسی که ارگان هستش هستن. یکی از بخش های مهم ارگان جنسی زن که برای اون منشأ لذت میتونه باشه کلیتوریس هستش. کلیتوریس در فضای خارج از واژن و در بالایی اون قرار داره. تحریک شدن این بخش میتونه زن رو به تجربه اورگاسم برسونه. تحریک این ناحیه باعث میشه که جریان شدید خون به این ناحیه وارد بشه، باعث انقباض ماهیچه‌های اون نقطه میشه و این نتیجهش تجربه اورگاسم هست. اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم، چیزی که خیلی مهمه اینه که در این نوع اورگاسم تحریک جنسی از طریق لمس و حرکات انگشت روی بخش خارجی ارگان جنسی زن انجام میشه و به خاطر همین به هیچ وجه ربط به بکارت پیدا نمیکنه و صدمه به بکارت وارد نمیکنه. اکثر زنها قادر به ایجاد این اورگاسم هستند و حتی توی ارتباط جنسی هم اگه به این منطقه اهمیت خاصی داده بشه توسط همسر و خود فرد در زمان رابطه جنسی، شانس رسیدن به اورگاسم رو توی زن خیلی زیاد میکنه.
خانم کاهن، یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا این مسئله رو مطرح کردن که اصلا مگر زنها به خودارضایی احتیاجی دارن؟ من فکر میکنم که این برمیگرده به همین مسئله‌ای که بسیاری از زنان و به تبع اون بسیاری از مردان هیچ اطلاعی در مورد تحریک جنسی زن و اورگاسم در زنان ندارن. آیا تجربه اورگاسم صرفا از طریق خودارضایی صورت میگیره یا توی رابطه جنسی هم زن میتونه به اورگاسم برسه؟
نکته که مهمه اینه که در زن خیلی موقع صرف دخول میتونه باعث رسیدن به ارضای جنسی نشه، یعنی به اورگاسم نشه. در نتیجه خیلی مهمه که در رابطه زناشویی مرد یاد بگیره که با برانگیختن کلیتوریس بتونه حالت تحریک جنسی و اورگاسم رو در زن به وجود بیاره. یعنی در حقیقت یه ترکیبی از هر دوش میشه. نقطه دومیه که باعث یک نوع اورگاسم دیگه‌ای که به اسم اورگاسم واژینال هست میشه که سکسولوژی‌ها بهش میگن نقطه جی. این نقطه باعث لذت جنسی زن میشه.
خانم کاهن، سالها پیش زمانی که من ایران در مجله زنان کار میکردم برای سردمزاجی زنان کار میکردیم و اونجا با یکی از پزشکان سکسولوژیست در ایران که صحبت میکردم، ایشون میگفتن که بسیاری از زنان ایرانی متهم هستن به سردمزاجی، در صورتی که این در واقع عدم قابلیت رسیدن به اورگاسم هست در رابطه جنسیشون. اورگاسم چه تأثیری میتونه بر ذهن و بر مغز زن بگذاره؟ چه تفاوتی بین نرسیدن به اورگاسم و سردمزاجی زن وجود داره؟
خاصیت جالبی که اورگاسم داره اینه که یه هورمون‌هایی در مغز ترشح میکنه، یکی از اونها اسمش اکسیتوسین هستش، معروف به هورمونی که تونه احساس لذت رو ایجاد بکنه و همزمان احساس دلبستگی زن به همسرش. قبلا این اکسیتوسین رو میشناختن در ارتباط با حس دلبستگی که مادر به فرزندش داره، چون بعد از زایمان و موقع شیردهی هم این هورمون ترشح میشد، ولی مشاهده شده که چقدر در زمان اورگاسم بعد از اورگاسم ترشح میشه و چه تاثیر مهمی روی این احساس آرامش و احساس لذت کردن زن میذاره و خود این احساس لذت باعث میشه که سلامت جسمی زن رو شدیداً افزایش میده، نه تنها در زن، در مرد هم به همین شکله. نباید فراموش کرد این تابوهای فرهنگی که همیشه تو فرهنگ ما وجود داشته باعث شده که زن از وجود میل جنسی در خودش احساس آلوده بودن بکنه و خیلی موقع اونو سرکوب بکنه. من فکر میکنم که چون در خیلی از موارد اولین ارتباط جنسی در شرایطی انجام میشه که خب مرد اطلاعات زیادی از بدن زن نداره، در نتیجه این نوعی که اولین ارتباط جنسی برقرار میکنه میتونه باعث بشه که زن دچار این فقدان میل جنسی بشه.
خانم کاهن، در یکی از تحلیل هایی که در مورد عوامل بالا رفتن آمار طلاق در ایران منتشر شده، اشاره شده به این که نرسیدن به لذت جنسی در زندگی‌های زناشویی یکی از مهمترین عوامل تلاش اونها برای جدا شدن هست. از سوی دیگه داریم می‌بینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور برخی رسانه‌های دیگه تلاش می‌کنند تا با نگاهی مذهبی به ماجرای رابطه جنسی و توضیحاتی در این زمینه فضا رو برای در هم شکستن تابوها فراهم بکنن و حتی در برنامه‌های مذهبی صدا و سیما اشاره‌هایی به سکس، لذت جنسی زن و چگونه به لذت جنسی رسیدن زن و البته مرد مطرح میشه. با هم صدای یکی از این روحانیون رو که در این مورد توضیح میدن گوش میکنیم.
همه خطاب ما تا حالا به خانم ها بود، خانم خودتو ارائه کن، خانم بایکوتش نکن، خانم نگو حیوانیه، خانم نگو این کثافت کاریه، ولی آقایون این داستان یک طرفه نیست، زن هم نیاز داره، زن هم باید نیازش برآورده بشه. و متاسفانه بعضی از مردان ما چون یا بلد نیستن یا مشکل دارن که حالا عرض خواهم کرد، نمیتونن به همسرشون بهره برسونن و متاسفانه زنانی هستن در کشور ما مینالن از این داستان که مورد بهره برداری قرار میگیرن اما به اونا بهره نمیرسه، متاسفانه به اورگاسم نمیرسن. گاهی آقا بی توجهی میکنه یا نه اصلا مشکل داره، آقا سرد مزاجه، حالا عرض خواهم کرد راه درمانش چیه، اصلا احساس نداره، میگه خب من که احساس ندارم، زنم هم حتی نه، خب اون روش نمیشه، حیای زنانه او اجازه نمیده، میگه آقا من انسانم، منم غریزه دارم، چرا به غریزه من جواب نمیدی؟ یا نه با همسرش ارتباط برقرار میکنه، عذرخواهی میکنم مبتلا به انزال زودرسه، خودش زود خیلی سریع ارضا میشه، انزال میشه، نیازش برآورده میشه، ولی زن نه.
خانم کاهن، چقدر مهمه که آموزش مسائل جنسی و شیوه به اورگاسم رسیدن زن و مرد به طور صحیح آموزش داده بشه؟
یه سری چیزای کلی هستش که من فکر می‌کنم که شناخت ارگانیسم زن و مرد خیلی میتونه کمک بکنه، ولی حتما این تفاوت‌های فردی وجود داره. یه نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که من فکر می‌کنم که مسئله آموزش خیلی مهمه که علمی باشه، البته حتما اشخاص دیگه‌ای که مثل مراجع اینا هم یه تأثیری میتونن داشته باشن توی آموزش، ولی یه مسئله که هست اینه که توی فرهنگ ما بعضی وقتا چیزهایی که اشاعه داده میشه میتونه باعث فقدان میل جنسی در زن بشه، به عنوان مثال اینکه مسائل جنسی، رابطه جنسی رو در زن به عنوان فقط یه انجام وظیفه نگاه کرده بشه، حالا ابزاری کردن زن. اینی که من فکر می‌کنم خیلی مهمه که بتونیم در ابعاد مختلف قضیه رو بررسی بکنیم، هم ابعاد روانی، هم بعد رابطه و خصوصا بعد ارگانیک من فکر میکنم که از این لحاظ هم خیلی اطلاعات ما ایرانی ها در کل کم هستش.
به پایان شماره دیگر از هفته نامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com و یا شماره تلفن 00420221122112 در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.